بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روزنامه روزگار توقیف شد. بیش از 40 نفر دیروز در عراق کشته شدند. مسلمانان سراسر جهان برای آغاز مراسم عید فطر در پایان ماه رمضان آماده می شوند. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز. جان خاکزاد هستم و به اتفاق همکارانم مشروع خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی می رسانم. روزنامه روزگار توقیف شد. روزنامه روزگار که دیروز انتشارش از سر گرفته شده بود، امروز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیئت نظارت بر مطبوعات دلیل توقیف روزگار را دادن تغییرات در زمینه نشریه بدون تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات و مشابه بودن این روزنامه از نظر شکل با روزنامه توقیف شده شرق ذکر کرده است. روزگار پس از چند شماره انتشار متوقف شد و دیروز بار دیگر انتشار آن از سر گرفته شد. مدیر مسئول روزگار دیروز گفته بود که انتشار این روزنامه را با رعایت تذکرات هیئت نظارت بر مطبوعات از سر گرفته است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. شهرهای عراق دیروز صحنه خشونت‌های گسترده‌ای بودند که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در بغداد حداقل 21 نفر در حملات گوناگون مردان مسلح به قتل رسیدند و در خارج از این شهر یک تبعی اوکراین کشته شد. همچنین شورشیان حداقل 15 کارآموز غیر مسلح پلیس را در نزدیکی شهر بعقوبه به قتل رساندند. در شهر حدیثه در غرب بغداد نیز 4 نفر کشته شدند. در این حال اجساد 2 نفر در شهر موسل پیدا شد. از سوی دیگر به گزارش ارتش آمریکا، 2 سرباز این کشور دیروز در عراق توسط شورشیان کشته شدند. مسلمانان سراسر جهان آماده ی آغاز مراسم عید فطر در پایان ماه رمضان هستند. در کشورهای عربستان سعودی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه امروز دوشنبه عید فطر اعلام شده است. همچنین گفته شده است که مسلمانان سنی عراق امروز را عید فطر اعلام کردند، اما شیعیان این کشور روز سه‌شنبه یا چهارشنبه را عید فطر دانستند. در این حال انتظار می‌رود کشورهای اردن، مصر و سوریه در روز سه‌شنبه فردا عید فطر را جشن بگیرند. خبرگزاری ها گزارش می دهند که در درگیری جناح‌های رقیب در غرب افغانستان بر سر یک منطقه حداقل 12 کشته بر جای مانده است. در این درگیری همچنین تعدادی زخمی شدند. در گزارش خبرگزاری ها اشاره‌ای به نام این منطقه و جناح‌های درگیر نشده است. می پردازیم به گزارش های خبری این ساعت. در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، این بحث در میان محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مطرح شده است که برد محتمل نامزدهای حزب دموکرات آمریکا و میزان اختیار بر میزان اقتدار رئیس جمهوری آمریکا چه تأثیری خواهد داشت؟ همکارم سیاوش اردلان مروری دارد بر گزارش های خبرگزاری ها در همین زمینه.
با قوت گرفتن احتمال شکست جمهوری خواهان در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، کاخ سفید خود را برای یک نبرد طاقت فرسای سیاسی آماده می کند. در صورت شکست حزب جمهوری خواه در این انتخابات، جورج بوش رئیس جمهور دیگر قادر نخواهد بود در شکل دادن به مسیر سیاسی کشور ابتکار عمل را در دست داشته باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در روز انتخابات روز 17 آبان ماه حزب دموکرات خواهد توانست اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را از آن خود کند. برای این کار دموکرات‌ها باید 15 کرسی مجلس نمایندگان و 6 کرسی سنا را به دست آورند. جورج بوش که در 3 سال اخیر با تسلط حزبش حزب جمهوری‌خواه بر کنگره ریاست جمهوری خود را پیش برد، می‌تواند یک شبه همه چیز را از دست بدهد. رئیس جمهور پیشین آمریکا بیل کلینتون هم در سال 1994 ناگزیر شد به شکست حزبش حزب دموکرات در انتخابات کنگره آمریکا تن بدهد. اما در آن زمان بیل کلینتون 6 سال دیگر را برای تحکیم موقعیت خود داشت. 6 سالی که جورج بوش ندارد. آقای بوش تنها 2 سال دیگر رئیس جمهور است و پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری او را کم و بیش بی اثر خواهد ساخت. شکست در انتخابات کنگره آمریکا میتواند مانع از پیشبرد دیگر طرح‌های دولت آمریکا و آغازگر دوره‌ای از تحقیق و تفحص‌های بی‌پایان کنگره علیه دولت و شخص رئیس جمهور شود. مضاف بر اینها به نظر می‌رسد برخی از دعواهای سیاسی جورج بوش با همحزبی‌های جمهوری‌خواه خودش باشد، زیرا آنها می‌کوشند با دور کردن خود از مسئولیت ادامه جنگ نامحبوب در عراق به دنبال یک چهره جدید برای رهبری جمهوری‌خواهان بگردند. در حال کنونی نیز جمهوری‌خواهان نشانه‌هایی از اختلاف بر سر جنگ در عراق را بین خود بروز دادند. شکست در انتخابات 2 هفته دیگر کنگره کار حفظ وحدت جمهوری‌خواهان در قبال جنگ عراق را برای جورج بوش به مراتب دشوارتر خواهد کرد. از جورج بوش نقل شده است که به خبرنگار مشهوری به نام باب وودورد گفته است: من در عراق میمانم حتی اگر تنها حامیان من زن و سگم باشند. اما شاید همین کار هم برای آقای بوش مشکل باشد، زیرا پیروزی دموکرات‌ها مثلا می‌تواند شاهد ریاست یکی از آنها جان کانیرز بر کمیته قضایی کنگره باشد. جان کانیرز همان فردی بود که برای استیضاح جورج بوش در کنگره آمریکا امضا جمع کرده بود.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد. ارتش اسرائیل به رغم هشدار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان اعلام کرد به پروازهای هواپیماهای جنگی این کشور در آسمان لبنان ادامه خواهد داد. گزارشی از میترا فرهمند از اسرائیل.
2 ماه اندی پس از پایان نبرد 33 روزه اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، ارتش اسرائیل تاکید دارد که ادامه پرواز جنگنده‌های این کشور در آسمان لبنان ضرورت دارد. اسرائیل میگوید نمیتواند به نیروهای فراملیتی وابسته به سازمان ملل که بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت در جنوب لبنان مستقر شده اند و یا به ارتش مرکزی لبنان برای کنترل شبه نظامیان حزب الله اعتماد کند. اسرائیل به ویژه همچنان از احتمال از سرگیری انتقال جنگافزار از خاک سوریه برای گروه حزب الله نگران است. ژنرال فرانسوی میشل پالگرینی که فرماندهی نیروهای یونیفیل در لبنان را بر عهده دارد و پس از او خانم میشل آلیو ماری وزیر دفاع فرانسه در روزهای اخیر اسرائیل را به قطع پرواز جنگنده ها فرا خوانده بودند. وزیر دفاع فرانسه این پروازها را اقدامی خصمانه که نقض کننده قطعنامه 1701 است تعبیر کرده بود. رئیس جمهوری فرانسه نیز از اسرائیل خواسته بود به نیروهای یونیفیل و ارتش لبنان اعتماد کند. فرماندهان ارتش اسرائیل نگران شده بودند که نیروهای فرانسوی که از پدافند هوایی برخوردارند به سوی جنگنده‌های اسرائیلی آتشباری کنند. اما در پی گفتگوهایی که میان رئیس ستاد ارتش اسرائیل ژنرال دان خلوت با همتای فرانسوی او به عمل آمد، رسانه‌های اسرائیلی از پایان این بحران در مناسبات فیمابین خبر داده و گفتند اسرائیل همچنان جنگنده‌های خود را به ماموریت‌هایی در آسمان لبنان می‌فرستد. وزیر دفاع اسرائیل دیروز در جلسه دولت این کشور چنین استدلال کرد که لبنان مفاد قطعنامه 1701 را به طور کامل اجرا نمی کند، برای آزادی 2 سرباز ربوده شده اسرائیلی اسیر در دست حزب الله تلاشی نکرده و حزب الله را خل سلاح نساخته است. وزیر دفاع لبنان 2 هفته پیش از ضبط مقادیری از جنگ افزار حزب الله خبر داده بود. از پس از خاتمه نبرد تابستان تا کنون حدودی 17,000 نیروی لبنانی و خارجی در جنوب لبنان مستقر شدند که قریب 9,000 نفر آنها از کشورهای مختلف عمدتاً اروپایی و آسیایی هستند. طبق قطعنامه 1701 شمار نیروهای لبنانی و خارجی در لبنان باید به 30,000 نفر افزایش یابد. در این میان ارتش اسرائیل برای نخستین بار درستی گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان صلیب سرخ را در مورد کاربرد بمب‌های فسفوری در جریان نبرد 33 روزه تایید کرد. صلیب سرخ حزب الله را نیز به استفاده از این بمب‌ها متهم کرده بود. این بمب‌ها جراحات پوستی و تنفسی شدیدی در قربانیان به وجود می‌آورد. در جریان یک استیضاح در پارلمان اسرائیل، یکی از وزیران مشاور گفت کاربرد این بمب‌ها که در بسیاری از ارتش‌های جهان وجود دارد، ضمن رعایت قوانین بین‌المللی بوده است. برخی از کارشناسان مواد شیمیایی در اسرائیل می‌گویند بمب فسفوری باید در شماره جنگ‌افزار شیمیایی ثبت شود و استفاده از آن ممنوع گردد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سفر دو روزه وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو، بررسی برنامه‌های هسته‌ای ایران و مسئله اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران در مطبوعات و رسانه‌های خبری امروز دوشنبه روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. گزارشی از همکارم مانی کسروی از مسکو.
دستیار رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه گفت روسیه از حل و فصل مسائل اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. سرگئی پریخودکو در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه اظهار داشت مسئله ایران به اندازه کره شمالی خطرناک نیست و اگر شورای امنیت سازمان ملل یک رویکرد مقابله‌جویانه در پیش گیرد ممکن است ایران را به اقداماتی وادارد که تنها منجر به تشدید بحران کنونی شود. بقیده سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر و وزیر دفاع روسیه نیز در مقایسه با برنامه هسته‌ای کره شمالی که عملاً جنبه نظامی دارد، برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و اگر جامعه بین‌المللی خواستار نتیجه مثبتی در مورد مسئله هسته‌ای ایران است، باید از خود خیشتنداری نشان دهد. وی امروز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو بار دیگر مخالفت دولت روسیه را با اعمال تحریم علیه تهران اعلام کرد. در همین حال تحلیلگران سیاسی در روسیه میگویند روابط متزلزل آمریکا و روسیه موجب دشوارتر شدن تلاش آمریکا در جلب حمایت مسکو جهت مهار ایران و کره شمالی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشورها شده است. به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا، پس از آغاز بحران میان روسیه و گرجستان، مسکو دیگر دلیلی نمی‌بیند که کار خاصی برای آمریکا انجام دهد. واشنگتن در مناقشه گرجستان با روسیه آشکارا طرف این جمهوری را گرفت، خواستار راهیابی اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شده و نقض حقوق بشر در روسیه را محکوم کرده است. و روزنامه ورمیا نووستی در مورد اختلاف مسکو و واشنگتن در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نوشت به نظر می‌رسد روسیه در زمینه اعمال تحریم‌های شدید علیه تهران ساکت مانده تا بتواند روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی حفظ کند و سفر دو روزه خانم رایس به مسکو نیز تغییری در موضع روسیه ایجاد نکرد. مانی کسروی، مسکو.
ایران ورود خودروهای رنوی مگان ساخت فرانسه و مونتاژ ترکیه را با موانعی روبرو کرده است. گزارشی از علی جوانمردی از آنکارا.
به گزارش آنکا خبر یا خبرگزاری آنکارا، جمهوری اسلامی ایران برخلاف توافقهای به عمل آمده با وزارت صنایع ترکیه، ورود خودروهای رنو مگان از ترکیه را با مشکلات و موانعی غیرقانونی روبرو کرده است. سختگیری‌های ایران در ورود خودروهای رنو مگان از ترکیه موجب ایجاد تنش در مناسبات تجاری طرفین شده است. خبرگزاری آنکارا می‌افزاید علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن ایران در گفتگو با تهران تایمز ناهماهنگ بودن مناسبات تجاری آنکارا تهران را عامل ایجاد مشکلاتی دانسته و گفته است تا زمانی که مناسبات تجاری دو کشور بهبود نیابد رفع موانع بر سر راه ورود خودروهای رنو مگان عملی نخواهد شد. آقای طهماسبی ادعا کرده ترکیه نیز در مسیر صادرات برخی کالاهای ایران به نحو غیرقانونی و غیرمنطقی مانع تراشی می کند و در این رابطه وی با مقامات و وزرای مربوطه تماس داشته است، اما تا کنون این مشکلات لاینحل باقی ماندند. در رابطه با جزئیات مانع تراشی ترکیه و ایران بر سر راه صادرات خودرو از ترکیه و کالا از ایران توضیحی داده نشده است، اما وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده این تنش‌ها با سفر کورشاد توزمن وزیر تجارت خارجی ترکیه به تهران که هنوز تاریخ آن تعیین نشده رفع شوند. خودروهای رنو مگان ساخت فرانسه که پرفروشترین خودرو سال اروپا محسوب می‌گردد در کارخانه ماشین‌سازی بورسای ترکیه مونتاژ و تولید می‌شوند. ترکیه جزو پایگاه‌های اصلی تولید رنو مگان فرانسه در جهان محسوب می‌شود. پیش فروش خودروهای رنو مگان از 4 ماه پیش در ایران نیز آغاز شده بود، اما پس از بروز مشکلاتی در این رابطه بین ایران و ترکیه، ورود این خودروها و حتی پیش فروش آن در ایران متوقف شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. در ساعت 13:30 سرخط مهمترین خبرها را خواهید شنید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با